تنزل وطبعا نفس الصلوات تدرج بس هي هو دي صلوات دي الصلاة.
اللهم صل على محمد
عبد ايه جلسه صفا قبل در تهران بله محمد بوده 16 سال پیش شبه بیشتر کنم 20 سال پیش بله 20 سال که بود آره سال کردم جمع روحانیون و طلاب تهران همیدار هم جمع شده در یک سالونی این آقای حاج منصور عربی مداح رو دعوت کردن اونجا بیادیم مدهی بخونه. حالا مناسبت چرا در این چی بود؟ بعد این بنده خدا یه چند دفعه گفت صلوات مثلا سوز روز یا تو که شعر صلوات داشت یا خودش گفت صلوات همه خیلی آرام اینه صلوات داشت دیگه عصبانی سلطن و من این شاید اینجور مجاله تو رو میده میکنم دیگه میده کسی چیزه میکنه باید خیلی من دیگه خدا بله خدا هستش بعد از دلیل لفظی تمهیدون بشین تمهید رو میکنیم که به حمدالله تمهید پایان بده کرد انتهای تمهید یه قسمی برای تقسیم البحث اونجا فرمودن که خب دلیل لفظی تمهیدیم که هر کلامی که از جانب معصوم علیه السلام صادر شده باشد این از کلماتی و جملی تشکیل شده جملات تشکیل شده و خب ما اگر کنم حکم شرعی رو از این دلیل لفظی کشف کنیم و به دست بیاوریم باید نسبت به روابط لغوی که میان الفاظ دلیل و معانی در زبان عربی به شکل خاص وجود دارد آگاهی پیدا کنیم به تعبیرشونه و معرفت و افقل معانی علاقتا باللفظ اذا کانت معانی متعدده این افقل معانی یعنی همون المعنى ظاهر جو اگر چند معنا ظاهر باشد از هر اینو به دست بیاریم دقت میکنه چه باشه اون اول معانی قوی ترین معانی از حیث رابطه با لفظ اگر معانی متعدد باشن اینو ما به دست بیاریم تا به این وسیله ظهور لفظی دلیل رو ما معین بکنیم و حالا ظهور لفظی اون عبارت رو و دلیل شرعی رو ما مشخص کردیم و معین کردیم بعد نوبت به بحث حجیت ظهور میرسه قبل هم گفتیم خیلی ساده اگر بخوایم حجیت رو معنا کنیم حجیت یعنی اعتبار آیا این ظهوری که به دست آمد معتبر است یا غیر معتبر حجیت دارد یا نه حجیت دلیلیت اعتبار این دو چیزا رو ما تقریبا توی مایه در نظر بگیریم راحت معنا میکنیم میگیم دلیلیت دارد یا ندارد حجیت دارد یا ندارد اعتبار دارد یا ندارد به درد بخوره یا به درد بخور نیست خب پس میگن بس این اساس ما در حقیقت دو بحث داریم بحث اول تعیین ظهور لفظی دلیل هست بحث دوم این بحث حجیت ظهور لفظی هست و اینکه آیا ما میتوانیم ظهور لفظی رو اساس و پایه‌ای برای تفسیر دلیل قرار بدیم یا نه پس الفصل الاول تعیین و تحدید و تشکیل ظهور دلیل لفظی الفصل الثانی هم بحث حجیت البته خب متناسب با حجم این کتاب خیلی مختصر الان خواهیم دیدیم انشاءالله چون بحث کردن و ما هم اشاره خواهیم کرد عبور میکنیم در فصل اولش فی تحدید ظهور دلیل لفظی خب سه صفحه اینجا بحث کردن کل سه صفحه شما میتونم تو چند جمله تو یه خط و نیم خلاصه کنم توی سه صفحه که اینجایشون بحث کردن الفصل الاول فی تحدید ظهور دلیل لفظی این سه صفحه کارشون اینه تقسیم عناصر لغوی به خاص و مشترک میگن عناصر لغوی هم خاص و مشترک داره حالا خواهیم بود یک و تقسیم عناصر لغوی به خاص و مشترک و تعریف آنها و تعیین عناصر مشترک لغوی و تعیین عناصر مشترک لغوی به عنوان عناصری که در علم اصول بررسی میشن به خلاصه این مطلب توی این سطح در اینو بحث میکنم اگر حالا دوستانی که متن کتاب مقابلشون هست یا حالا فایلشو دارن هرچی هست نگاه بکنید ایشون سه دسته مثال ذکر میکنه هر دسته مثالش خودش به جمله است دسته اول اینه یک احسن الی فقیر به فقیر احسان دو حافظ علی احکام شریعت از احکام شریعت محافظت کن سه ادفع الخطر عن الاسلام. این مسئله زهر انشاءالله بجای ضرب زیدون امرن به کجا رفت؟ بله ادفع الخطر عن الاسلام، خطری که اسلام رو تهدید کنه اینو دفاع کن و درد کن و دور کن. ادفع الخطر عن الاسلام و قبلش هم جالب حافظ على احکام الشریعه. خیلی این سه تا جمله اینجا داشتیم، پس این گروه اول سه تا جمله داشت. ببینید در جمله اولا احسن الى الفقیر، ما یه احسان داریم یه فقیر داریم. در جمله ثانیه فرض فرمایید ما یه حفظ داریم سلام علیکم، یه حکم داریم، یه شریعت داریم. در جمله سوم ما یه دفاع داریم، یه خطر داریم، یه اسلام داریم. اینا کلمات و معانی خاصی است که در این سه جمله به کار رفتن. ما به این میگیم عناصر خاصه. در مقابل این پراکندگی و تفاوت و گوناگونی یه عنصر مشترک هم هست که در همه اینا تکرار شده و اون صیغه فعل امره. صیغه فعل امر در هر دو تا اینا هست، احسن، حافظ، ادفع. پس چه صیغه امر؟ عنصر مشترک میان این سه تا صیغه امر. بریم سراغ دسته دوم از مثال ها. یک، اذا زالت الشمس وجبت الصلاة. دو، اذا حل هلال شهر رمضان وجبت الصوم. سه، اذا هاجم العدو بلاد الاسلام وجب الجهاد. باز این مثال ایشون جهاد اینا زیاد در ادب بگم سر این اسنادی که اسناد آموزشی که جدیدن این غربیا می‌نویسن که به ما هم خاطر تحمیل کنن، مثلا سند 23 هم سال زاله، این کتاب اصلا مناسب کتاب درسی آموزشی نیست، تا خیلی جنبه جهاد و شهادت و مقاومت و اینا خیلی اصلا بله دارد و محکوم از قبل از اونها. البته بگذاریم از اون فرد که اذا هاجم العدو بلاد الاسلام چه کار بکن؟ برو گفتگو بکن، دست گل ببر، چه کار کن؟ ایشون گفتن وجب الجهاد. حالا چه جور زندگی همین اکبر هم شد شهیدش گرم. از اون فرد که اذا هاجم العدو بلاد الاسلام وجب الجهاد. خب باز تو این سه تا مثالی که تو این دسته دوم داریم عناصر خاصه داریم، همون زوال، شمس، وجوب، صلاح تو جمله اول. جمله دوم مثلا هلال، مثلا شهر، رمضان، وجوب، صوم، اینا دسته دوم کلمات خاصی که تو جمله دوم به کار رفتن. تو جمله سوم هجوم، عدو، بلد، اسلام، باز وجوب، جهاد، اینا توی مثال سوم به کار رفتن. اینا عناصر خاصن. یعنی چی؟ یعنی کلمه خاصی که تو جمله سومی هست اما تو جمله دومی نیست، تو جمله اولی نیست، یا بالعکس جمله اولی هست تو دو و سه نیست، تو دومی هست تو یک و سه نیست. دقت کنید ببین عناصر خاصه، لكن یه عنصر عام تو همه اینا هست. اون چی آقا؟ عدد شمس. عدد شمس هست اذا زالت شمس، اذا حل هلال، اذا هاجم. پس عنصر عام شد عدد شمس یا عنصر مشترک شد عدد شمس. بریم سراغ دسته سوم. مثال اول شما مثال بلدتقیهیه العلماء اولیاء الامور. العلماء اولیاء الامور. مثال دوم یجب علی الفقهاء ایصال الاحکام. مثال سوم الصبیان لا یجوز بیعهم. خب باز اینجا عناصر خاصه وجود دارد که همین کلمات خاصی که زمین ها به کار رفته، اما یه عنصر مشترک یا یه عنصر عام همینجا به کار رفته. اون چیه؟ جمع معرف باللام یا جمع محدا باللام. العلماء، الفقها. تو همون مثال اول العلماء داشتیم، الامور هم داشتیم. مثال دوم الفقها داریم، الاحکام هم داریم. مثال سوم الصبیان داریم. اینقدر فرجرد کنم شهید سرد میگن خیلی خوب، پس شما دیدید چی شد؟ در این جملات در این سه دسته در این سه فعه از جملات عناصر خاصه بود، عناصر مشترکه بود. عناصر مشترک لغوی اون ادات لغوی هستن که صلاحیت دخول در هر دلیلی دارن، کاری هم به موضوعش ندارن. شما مثلا در این مثال های دسته اول عنصر صیغه امر در حرفه به کار رفت، اولی در باب احسان به فقیر بود، دومی در باب محافظت از احکام شریعت بود، سومی در باب دفع خطر علیه اسلام بود. مثلا از میکنم خب نام و میتونه ده ها و فتها مثال دیگه شما بزنیم، کاری به موضوع ندارد. عنصر عام و عنصر مشترک صیغه امر در همه این سطح تکرار شده بود و در موارد فراوان دیگر. پس این عدات لغوی بود که صلاحیت برای دخول در هر دلیل داشت با هر نوع موضوعی که وجود داشته باشه خب و مبارد دیگر. اما عنصر خاص نه، اون عدات لغوی است که صلاحیت در دخول در هر دلیلی رو نداره، بلکه متناسب با هر موضوعی طبیعتا این عنصر خاص به کار گرفته میشن و میتونن اون رو پیش ببرن. خلاصه کلام این که ما در علم اصول عناصر عام لغوی یا عناصر مشترک لغوی رو بررسی میکنیم، عناصر خاص لغوی رو هم بررسی میکنیم، اما تو فقه وقت داریم فقه کار میکنیم اونجا بررسی میکنیم. مثل که آنون مثال معروفش چیه که اون مدلول کلمه صعید، مثلا کلمه صعید فتیرم مصعیدن، آنون من مثالش میشه که اصول همه دیگه فتیرم مصعیدن، خب معنای صعید چیه؟ این تو اصول بحث میشه که تو فقه بحث میشه. ما بگیم که صعید مثلا مطلق ترابه یا صعید ترابه یا مطلق مشهول هر یا لحش کردش بگذاریم. خب حالا ایشون میگن که شما تا این مثالی که ما زدیم با سه مورد از نمونه های عناصر مشترکه لغوی آشنا شدید. حالا این ذره مفصل‌تر ما این عناصر مشترکه لغوی رو مثال هایی براتون ذکر میکنیم. شماره یک صيغة الامر، صيغة الامر یکی از عناصر مشترکه لغوی است. امر رو مثال میذارم، اذهب صل صم جاهد، باز نمارد بعد جهاد اینا ایش مدره. خیلی خوب، اون که اینا همه صیغه امر. آنچه که بین اصولیین معمولا گفته می شود چیه؟ این هست که صیغه الامر تدل على الوجوب، صیغه امر داله بر وجوبه. ایشون میگن اگر ما این رو به همین شکل رها بکنیم، بگیم بر اصولی میگن صیغه امر داله بر وجوبه، یعنی مدلول صیغه امر میشه وجوب. اگر همینطوری بخواییم در بس تحویل بگیریم این درست در نمیاد. میدونید چرا؟ چون یعنی میشن مرادف، میشن مترادف. مترادفین، مرادفین اولین ویژگیشون این است که باید بتونن جایگزین بشن. آیا میشه جایگزینشون کرد؟ ها؟ نه نمیشه جایگزین کرد. مثلا فرض میفرمان حالشون من مثالش کدومه، میفرمان که به جای صله بگیم وجوب الصلاه. آیا صله دقیقاً یعنی وجوب الصلاه؟ نه، صله دقیقاً معنی وجوب الصلاه نیست. با هم فرق میکنم. پس ما باید اینجا یک تحلیلی ارائه کنیم ببینیم که چرا اصولی این میگن صیغه امر دال بر وجوبه، چه اتفاقی افتاده که این مطلب مطرح شده. خب چند تا مقدمه رو میگن، مقدماتشون مبتنی بر بحث قبلا گذروندیم توی بحث تمهید و اینها بوده است، لذا سریع میگن رد میشن تا برسن به نتیجه. نکته اولی که میگن اگر خاطرتون باشه ما گفتیم هر جمله مفیدی، جمله که مفید معنا هست یعنی خود سکوت علیها هستش، مثلا وقتی بشنوه دیگه ساکت میشه یا بله من پاسخو گرفتم حالا عمل قبول کنه نکنه، بالاخره دیگه یعنی خود سکوت علیها هستش. این هیئتش همواره بر نسبت تامه دلالت میکنن، نسبت تامه، نسبت ناقصه. مثالاشو گفتیم دیگه، مثل المفید العالم یا المفید عالمون، المفید العالم موصوف و صفت، این نسبت ناقصه است، داله بر نسبت ناقصه است. اما المفید عالمون مبتدا خبر نسبت تامه یکی خود سخوت و علمه هست. خب پس بدانیم هر جمله مفیدی این همواره هیئتش بر نسبت تامه دلالت میکنند و ما مشاهده میکنیم که فعل امر هم البته به زمینه فاعلش دیگه، به زمینه فاعلش خودش یک جمله مفیده. پس فعل امر البته باز میگم با لحاظ فاعلش یک جمله مفید هست و لذا داله بر یک نسبت تامه، اذهب داله بر یک نسبت تامه. خب این نکته اول. نکته دوم، ما با گفتیم جمله‌ای که داله، جمله مفیده داله بر مثل تامم هستش همیشه یکسان نیست، گاهی اوقات حالت خبریه دارد، اخباریه، گاهی اوقات جمله انشایی دارد، اخباری و انشایی. ذهبه با اذهب فرق میکنه، ذهبه اخباری اما اذهب انشاییه. خیلی خوب، ما میبینیم فعل امر از قبیل نسبت تامه انشاییه نه نسبت تامه خبری. پس اینم یه نقطه اضافه تری که شد. خب چی بود اگر ما میگفتیم نسبت تامه انشایی معناش چی میشد؟ معناش این میشد که این مطلب واقع نشده، ما مفروغون عن همی نیستیم، در طریق تحققه و اعتبار شده است یا اراده شده است تحقق آن، به به این جهت، این یا بگیم ارادی تحقق آن اعتبار شده است با این بیان دیگر. دقت کنید جهت اون چه جمله انشایی مثل تامه انشاییه. خیلی خوب، حالا صيغه امر رو بر اساس این مطالبی تا الان گفتیم، حالا می‌خوام تعریف بکنیم. میگن من استخلص و من ذلك این مطلب ان صيغه فعل الامر تدل على نسبه تامه بين ماده الفعل والفاعل. صيغه فعل امر دلالت میکنند و دوستان کار کتاب دارند صفحه 163 دارم میگم و پایین صفحه صیغه فعل امر دلالت میکنند بر نسبت تامه میان چه چیزی؟ میان ماده فعل و فاعل. اذهب رفقا، اذهب ماده فعلش چیه؟ بله ذهاب، ذهاب رفقا، ذهاب ماده فعلش باشه. مثلا مواردتون که فاعلش کیا؟ فاعلش چیه؟ انده. خدا رحمت و مدرس افغانی نه، شما فایده صوتی ایشون الان فایده هست فراوانه. بله حالا خودش باید شما دیده باشید که نه به سنتون کشیده نه به حوضه دیگه. بله حالا ایشون یه وقتی میتونی رو میتونم بنده که زمیر مستطر رو که مقدم میگن به استطار وجودی هوایی که مستطر است در ضربه، هوایی که مستطر در ضربه. ایشون میتونم که هیچ حلالزاده ای این زمیر رو ندیده و نمیبینه. این خیلی نقطه ای بودا، چون اگه کسی ادعا میکرد چرا من زمینشو دیدم، در طیب ولادتش تشکیک میشد. اگه کسی جرأت نمیکرد که من دیدم، نه حقا شما اصلا نمیشه دید اون خوبای منتظر در ذرم. حالا من ازش حالا وقت بحث ولادت و طیب ولادت رو مطرح نشی رفت بگذر نه ازم انته. خب انته فاعلش دیگه، انته ازم. این میان صیغه فعل امر رابطه برقرار میکنه میان ماده همون ذهاب همون رفتن و اون انتق فاعلش هست. این صیغه کارش اینه اصلا دیگه. صیغه و هیئت فعل داد برای معنای حرفی یا رفتیه، رفت برقرار میکنه میان ماده فعل و اون فاعل. مثلا در فعل برسونی امر اینطور هست، در فعل دیگه هست. خب میفهمن این صیغه فعل الامر تدل على نسبه تامه بین ماده الفعل والفاعل منظورا الیها که نظر شده است به آن از چه جهتی؟ به ما نسبتون از آن جهت که نسبتی که یراد تحقیقها اراده شده از تحقق و تحقیق آن. خیلی داخل پرانتز دیگه، واقعا زیادی داخل پرانتزشون، خیلی بیرفت از بحث ما. لیکن تو عالم سیاست دیدید بعد از این سیاست مدارها و مثلا تحلیلگران مسائل سیاسی اینا پیشبینی میکنن مسائل سیاسی رو، مثلا میگن تا چند ماه دیگه مثلا این اتفاق میفته یا فلان کشور به هم میریزه یا در فلان جا انقلاب رخ میده یا جنگ در میگه یا فلان. عموم این پیشبینی هاشون پیشبینی علمی نیست، بلکه یک سری پیشگویی ها، یا حالا اگر بگیم پیشبینی هم با تفاهم بگیم پیشبینی، پیشبینی های ناظر تحققه. یعنی پیشبینی هایی که اعتبار کردن اراده تحققش را، یا اراده کردن تحققش را، میگن تا بشه، میگن تا بشه. قضیه به جزاست اگر نه مثلا پس حالا عرصه سیاست، عرصه سیاست کشورهای مختلف به قول آن قرمی ها میگن مالتی فکتریه، خب چند عاملیه. اینقدر عوامل جزئی و متغیرهایی که اصلا به دید نمیاد، به فکر نمیاد، دخالت دارد به قصد کنید. یعنی اون نظریه حرکت پروانه که من باز بزنه برزیل نم تو آمریکا سوپان بیاد، واقعا تو عالم سیاست اینطوره. حالا ما که دینی فکر میکنیم دیگه، مثلا که پیرزنی دم یه چشمه آه بکشه ممکنه حکومت ساقط بشه، دقت رو به چه اصلا. اما منظور حالا اونا که هم سکولار هم فکر کنم که این عوامل هم ندینن، اینطوریه. نظام هیچ وحشت نکنه. من خاطرم هستش سال مثلا فرض فرمید که 79 دوره اول ریاست رئیس جمهور دوره اصلاحات بود، دوره اولش هفته نوم شد اصلا فرصیم که ما جلسه شرکت کردیم در تهران، یک آقایی از شخصیت ها و از مؤمنین ایشون اون جلسه سخنرانی کرد. تو این جلسه مقدار حالت متخصصین و از اوحدی از افراد حضور داشتن، ایشون دیگه اون اسرار دل رو بازگو کرد و منکشف کرد. و اون این که خوبی بحثی الان مطرح هست که برای دوره دوم ریاست جمهوری چه کار میخواییم بکنیم؟ تا این کمپینی شکلی که دومتر برای خاتمی یا مثلا ازشون میخواییم گذر کنیم به کسی دیگه کنم از این حرفا، لیکن اصلا ما دنبال این حرفا نیستیم. بحثا هستو بی خودست خب بر اساس برآوردهایی که برآوردهایی شده سال 89 میگفت تا 6 ماه دیگر ولایت فقیه در ایران برچیده میشه. سال 89 گفت تا 6 ماه دیگر ولایت فقیه در ایران برچیده، یا کلا نظام اسلامی تغییر خواهد کرد، انقلاب اسلامی سرنگون میشه، یا ولایت فقیه حذف میکنن، قانون اساسی اصلاح میشه و نظام شکل دیگری خواهد شد. وقت برای بعد از اون ما میشینیم فکر میکنیم که چیکار میکنیم. تو همین جلسه من بلند بلند تعمدن بلند بلند تردیدن گفتم آقا این حرف رو نزن، این جایی بهت میخند خیلی از مهم نیست، هنوز آقا چرف کرده خیلی بالا حفظ کرده بگم تعجب میکنی از من سرکی که از دو طرف میخوره، یعنی با هم با این جنان هم با اونجنان بگذاریم نگی این جایی دیگه باید میخندن اگه کسی همش نخندید واقعا هم حتما عجیب بود رو هم بهت میخندن، چون این درست که توش نخندید همه خیلی سرقله و قصد هم که بهت میخندن. تو عرصه سیاست نمیشه اینطوری بود تا 6 ماه دیگه چه اتفاق رو هم کجا تو میدونی؟ مگه پیشگویی با پیشگویی پیام برانه از باشی از کام به پیشبینی ما نداریم تا 6 ماه دیگه اونم چه پیشبینی؟ تا 6 ماه دیگه یا انقلاب سقوط بکنه یا قانون اساسی اصلاح میشه به دستقیه هست میکنه تا بتونه انقلاب ادامه بده به کار خودش. و اصلا ما برنامه برای دور بعدی آقای خاتمی نداریم و این مطلب به این شکل انجام میشه. حالا من بنده چرا تو اون جلسه فهمیده می آقا بی خود میگه که این نبود که حالا با عالم غیب مرتبط بودم میدونستم دروغه یا خیلی مثلا چه بودم، نه شاید عدد تعیین کرد گفت 6 ماه، اگه عدد نگفته بود شاید مثلا خاتمی خیلی خوب حالا اما گفت 6 ماه میگه خطندش دروغ میگفت. این جور افکار حالا من باور نمیاد اون آدم خودش اینو نمیفهمید، اینا میگفتن تا بشه. الان آمریکایی‌ها همینطوره، دلیل‌گر سیاسیشون میگن تا بشه، مثلا میگن تا چند ماه دیگه مثلا فلان کشور حکومتش فرو می‌پاشه، فلان اتفاق می‌افته، میگن تا بشه، یعنی اولا میگن بعد کلی اقدامات انجام میدن، کلی مقدمات فراهم می‌کنن، کلی تلاش می‌کنن و هی هم می‌خوان تو دل مردم خالی بشه، تو دل روشنفکرشون خالی بشه، تو دل قرضداراشون خالی بشه، او اتفاق رو بده. این خیلی داخل فرانسه بود، رفتش با اصول چی بود نمی‌دونم. بگذارید از تصویر می‌فرماید که صيغه فعل الامر تدل على نسبه تامه بین ماده الفعل و الفاعل منظورا الیها. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شیخ مطهری رو نقل میکنن، ایشون اونقدر از کفر ناراحت نمیشد که از نفاق ناراحت میشد. با کافر میتونست کنار بیاد و بحث کنار بیاد بحث کنه، من خواهم اینا با کافر میتونست کنار بیاد این بحث کنه، اما منافق براش خیلی سنگین تر بود. سعی کرد اگه کسی هم نفاق دارد او رو مجبور کنند یک طرف رو بالاخره انتخاب بکنه. ما گرفتار منافقین، کسانی که هم از این طرف میخوان بخورن هم از این طرف، هم میخوان داخل نظام باشن هم از خصه با غرب میبندن، اینا مسئله ما. بگذاریم النسیقه فعل الامر تدل على نسبت تامت بین ماست الفعل و الفاعل منظورن الیها به ماهی نسبتون یراد تحقیقها و ارسال المکلف نحو ایجادها. خب این تعریفش شد صیغه فعل امر دلالت میکنه بر یک نسبت تامه. نسبت تامه بین چی و چی؟ تو ممکن نسبت طرفین، نسبت میخواست دیگه طرفین دارن، بین ماده الفعل و الفاعل منظورا الیها نظر شده از آن از چه جهتی به معنی نسبت و از آن جهت نسبتی که یراد و تحقیقها اراده شده از تحقیق آن نسبت، این تحقیق آن نسبت و ارسال المکلف نحو ایجادها و این که مکلف اراده شده از این که مکلف ارسال شود به سوی ایجاد آن. بعد اون مثالی که در حلقه اولا آمده، مثال کلب و فریسه رو میکنه، خیلی مثال جالبی نیست، تو حلقه اولا خیلی مفصل دیگه وارد بحث شکار اون سگ و اونا میشن اینا خیلی بله جالب به نظر نمیشه ولی حالا بحث هست مثلا میگن اون سگیاتی که سگش رو میتونه دنبال شکار و بعد اون بچه میکنه فلان از حرفا میخواد این نسبت ارسالیه رو متوجه بشین که سگیاتی که کلب رو و اون سگ رو دنبال شکار میفرسته سگیات در ذهن خودش تصویر میکنه و تصور میکنه سگ را که میره دنبال شکار و اون شکار رو میگیره این رو صورتش تو ذهنش میاد خب اراده میکنه تحقق این صورت را که باز دیگه بگم سیاد تصور میکنه این که سگش حرکت کنه بره و اون شکار رو بگیره این صورت ذهنی در ذهن سیاد میاد بعد اراده میکنه این صورت ذهنی تحقق پیدا کنه خارجن خب یه وقت خودش میره اونو میگیره اینجا تکبیری اینو نمیگیره تشریعیه امر میکنن به اون سگ اون سگ رو ارسال میکنه میفرسته این سگ میره اون شکار رو میگیره و این صورت ذهنیه یه فیاد تحقق پیدا میکنه تحقق میگم مثال یه خورده حالا میشد مثال انسان و مثال شیطان مثلا یه جا بیفته مطلب دیگه ما هیچ بحث اشتباه برداشت نکنیم نسبت اقلیم میگن نسبت انسانیه نسبت ارسالیه خب پس حالا که اینطور شد ما بگیم مدلول صیغه امر نسبت ارسالیه یه در بهتر شد نسبت ارسالیه خب حالا این نسبت ارسالیه این نسبت ارسالیه که بخواد برقرار بشه گاهی اوقات نتیجه شوق شدید و رغبت اکید است گاهی اوقات نه شوق غیر شدیده رغبت غیر اکیده رغبت شوق است اما شدید و اکید حالا بر این اساس ما میخواییم ببینیم که معنای این جمله اصولیین که میگفتن فعل امر بر وجود دلالت دارد چیست؟ معناش چیه؟ ایشون معنا میکنن صفحه 164 معنا میکنن میگن فعل معنا ان صیغت قد وضع عدل نسبت الارسالیه صیغه صیغه بلام وضع شده است برای نسبت ارسالیه به وصف ها به وصف ها تو عربی گذید یعنی به این عنوان که به وصف ها ناتجتن عن شوق شدید و الزام اکید به این عنوان که با این ویژگی که این نتیجه شوق شدید و الزام اکید است و در خب حالا فهمیدیم چطور اصول این گفتن وجوب این وجوب از کجا وارد مدلول صیغه امر شد از اینجا وارد شد همین الزام اکید و لهذا از کل معنى الالزام والوجوب ضمن الصورة التي نتفكر بها المعنى اللغوي للصيغه عند استماعها دون ان يصح فعل الامر مرادفا بعده دون ان يصح فعل الامر مرادفا لكلمه الوجوب نه فعل امر مرادف و مترادف به كلمه وجود نه وجوب نشد لكن الزام و وجوب به این صورت وارد صورت ذهنیه این شد که ما از معنای لغوی صیغه امر پیدا کردیم چجوری؟ همین که نسبت ارسالیه این بود که نتیجه یک الزام اکیدی بود خب بعد هم برمودم حالا اگر اینطور شد صیغه امر یک الزام شدید و الزام اکیدی درش وجود دارد و از این ما وجوب استفاده می کنیم ما ببینیم همین صیغه امر در مورد مستحبات هم به کار میره اونجا چطوره؟ میگن اونجا استعمال مجازیه استعمال مجازی به خاطر علاقه و شباهتی که میان این دو هستش قرار هر دوشون درشون شوق هست رغبت هست حالا یکی اکیده یکی غیر اکیده حالا اینجا دیگه در حد این کتاب دیگه نمیخوایم بیشتر بحث کنیم لیکن بعد از بزرگان گفتن از کجا از قضا شاید مثلا استحباب عقلی باشه وجود مثلا معنای مجازی باشه یا بگی مثلا مشترک لفظی هم وجود هم استحباب دقت کنید چه اشاره کنم مثلا بزرگان بزرگان حال حاضر که با هم تکلمت کردیم در نزد این بزرگان نظر مبارکشون همین بود مثلا میگه مشترک لفظی میانه بودی و استحباب مثال هم ذکر میکردن گفتن شما کثرت استعمال فعل امر در استحباب رو چجور توجیه میکنید دیگه یکی دو تا سه تا که اصلا گاهی اوقات احساس میشه اینگار استعمال فعل امر در مورد مستحبات بیش از واجبات یعنی شما نگاه کنید تو ادله شرعی. حالا من دیگه واسه این بحث نمیشه مطرح خارجه، اما اجمال قصه، اجمال قصه این هستش که بگیم که اینطور هست که اصلش معنای حقیقیش وجود باشد، معنای مجازیش استفاده بشه. خب این صيغه عام بود، عامل مشترک و عدد مشترک و عنصر مشترک دیگری که به لحاظ لغوی مشترک هست در عمل استعمال استفاده میشه شماره دو، صيغه النهی. همون بحثی که در صيغه عام داشتیم اینجا متعاقب به عکسشه. اونجا گفتیم نسبت ارسالیه، اینجا میگیم نسبت امساکیه. میخواد جلوشو بگیره، امساک زجر نهیه، منعه، جلوگیریه. دقت میکنید چی هست؟ بهش میگن نسبت امساکیه. خب وقتی ما یک فعل نهی رو میشنویم مثل لا تذهب، چه چیزایی تصور میکنیم؟ یک، تصور میکنیم نسبت میانه، مثلا تصور لا تذهب، تصور میکنیم نسبت میانه ذهاب و مخاطب را، رفتن و اون مخاطب. این نقطه اول تصور میکنیم. نقطه دوم که تصور میکنیم، تصور میکنیم که متکلم با همین سخن خودش لا تذهب داره جلوی مخاطب خودش رو میگیره از برقرار کردن نسبتی میانه خودش و رفتن، و این رو از این نسبت باز میدارد. لذا میگن نسبت امساکیه یا نسبت زجریه یا نسبت منعیه. خب اونجا نسبت ارسالیه از شوق حاصل میشد، از رغبت حاصل میشد، اینجا نسبت امساکیه از کراهت نبد آمدن، حالا کراهت شدیده یا کراهت ضعیفه. باز صیغه نهی رو هم آقایون میگن دلالت بر حرمت دارن، معناش هم مثل همون متوبه عکسشه، معناش این میشه که صیغه نهی وضع شده است برای نسبت امساکیه با این وضع که نتیجه کراهت شدیده است، و این یعنی حرمت، و این یعنی حرمت. اما اینکه شما بگید صیغه نهی دقیقا مترادف با حرمته، نه اینطور نیست. اینطور صیغه نهی دلالت بر نسبت امساکیه دارد، نسبت امساکی ناشی از کراهت شدیده، که البته بله از یه همچین چیزی حرمت هم فهمیده میشه. باز استعمال نهی در مورد مکروهات میشه استعمال مجاز. مورد دیگری که اینجا متذکر میشن و به همدلله هنوز وقت داریم سریعا عرض بکنیم، شماره سه، اطلاق. ببینید مثال میزنن، میگن اگر فرض بفرمایید که شخصی میخواد به پسرش امر بکنه، همسایگانی دارن توی محله زندگی میکنن، همسایه هایی دارن مسلمان و غیر مسلمان، همین ایران هم هست، فکر نکنید مثلا این کشورهای دیگه، همین ایران هم ما شهرهایی داریم که 72 ملت زندگی میکنن. شما فرض کنید استان کرمانشاه سفر بکنید، کرمانشاهان که از یار و مذاهب و گرایش ها و فرقه هایی که از شاه در یه هندی برای خودش، یه هندی، یا اطراف کرج احیانا شما برید با همین طور یک چیزهای عجیب غیر فرقه های شما میبینید فلان. خیلی خوب، شما در یک جایی زندگی میکنید، یه شخص در یک جایی زندگی میکنه، هم سایگانشون مسلمان هست، خیلی مسلمان هست، خرچه اگر تأکید دارد که فقط به همسایه مسلمان اکرام شود، فقط تکلیفش که همه مسلمان، به مسلمان نمیخواد اکرام بشه، به پسرش چی میگه؟ میگه اکرم پسرم، اکرم الجار المسلم، پسرم همسایه مسلمان رو اکرام کن، به بقیه کار نمیشه. اما اگر این طور نیست، کریمتر از این حرفاست، مسلمان و غیر مسلمان برش فرقی نمی کنه از حیث اکرام، دقت بکنید چی به پسرش میگه؟ میگه اکرم الجار، پسرم همسایه رو اکرام کن، همسایه رو اکرام. فقط من شاید باید حیث اون که قیدی نیاورد، ما میفهمیم براش مهم نیست، فرق نمی کنه، قیدی مد نظرش نبوده و نیست، به این کن اطلاق. حالا ما البته تو بحثمون گفتیم، ما بحثه که با بحث خارج اصول که داشتیم قبلا گفتیم که به نظر ما میاد که لحظه اطلاق، تعبیر اطلاق درست نیست، تعبیر تلق درسته. ما فقط توضیح دادیم که آقایون نباید بگن اطلاق، باید بگن تلق، به بیان این گفتیم. حالا ما بحث خودمون رو که نداریم که داریم المعان خود جایده میکنیم، بعد تعبیر اطلاق به این میگن اطلاق، تلق یعنی رها آزاد، اطلاق یعنی آزادسازی، رهاسازی، یعنی آزادسازی و رهاسازی از هر قیدی، از هر قیدی. خب مثال قرآنی هم میزن، حد الله البیع، میگن البیع این مطلقه، قیدی ندارن، کدوم بیع ندارن، احل الله البیع چه قیدی نیاورده، اگر قیدی مثل نظر مولا بود اون قید رو میآورده. رفعای داخلی فرموزه کنم خیلی کچکه مربوط بهتون بگم لحاظ فقهی مثال درست نیست دار لحاظ فقهی مواقع تخصصی فقهی خارج فقه اینو بحث کردیم و بحث میکنیم این مثال درستی نیست به مثال قدشه بارده حکم حلیت بی از این آیه استفاده نمیشه بعد اینکه تو ذهن خیلی هم هست و خیلی هم میگن این را نخه این از این استفاده نمیشه حالا در جای خودش باید بگیم این علف و لام از بی عهده داره اشاره میکنه حکم جای دیگه گفته شده این داره اشاره میکنه به حکم که جای دیگه گفته شده بگذاریم عرض و خواستون که ایچه اخبار صرفا بگذاریم بعد رفتیم بسید نگه جمله خبری در مقام انشاءه نه اینطور فقط اخبار حالا مثالشون خرابش نکنیم اصلا البیع رو ایشون میگه که بیع نگفت است که اعلی الله البیع الفلانی نه فلان بیع خاص نه مطلق غیری این میشه اطلاق پس مولا کلمه رو میگه غیری براش نمیاره ما از این متکلم کلمه رو میگه غیری براش نمیاره از همین نیاوردن قید ما میفهمیم که او این قید مد نظرش نبوده مورد بعدی ادوات عموم چهارمین مورد از عناصر مشترکه لغوی ادوات عموم مثالی که میزنن مثال کل یعنی ادوات عموم مثالها کل بعد جالبه یکی از مثالهاشون برای کل اینه قاطع کل من یعادل اسلام مثال قاطع کل من یعادل اسلام من گفتم بچیشو شهید کردم یه خودم جمعه قاطع کل من یعادل اسلام حتی ایشون فقط جمعه نگفت خواست اجرام بکنه قاطع خبر نشد قاطع کل من یعادل اسلام خب اینجا کل از ادوات عمومه از ادوات عمومه وقتی یک عامل امر کننده گوینده هر کسی میخواهد اون بیان خودش رو مطلب خودش رو حکم خودش رو شمولیت ببخشد گستردگی ببخشد فراگیری ببخشد بگد آقا این حکم من فراگیره شمول داره گستردگی دارد میتونه از اداتی مثل کل بهره بگیره کل این ویژگی رو داره یه وقت میگه آقا فرض فرمایید که یه مهمون خاص رو اکرام کن یا یه مهمون رو اکرام کن یا خود همه مهمان ها قید میاره کل ضیوف مثلا این رو با این کل اصلا هستیم که مشخص میکنه و بیان میکنه پس این عمومیت و شمولیت رو ما از اینجا کشف میکنیم ببینید ما قبل از این اطلاق رو خوندیم در اونجا میتونستی که مثلا اکرم الجار در اکرم الجار قید نیاورد و ما یک شمول و گستردگی رو فهمیدیم اما در اینجا قید آورد یعنی کلمه کل رو آورد چه خاصیت داره؟ خاصیتش این تأکید بیشترشه تأکید بیشتره ما در به اطلاق یه اما اگری داریم بعد به ظهور حال متکلم توجه کنیم مقدمات حکمت باشد آیا واقعا در مقام بیان بوده نبوده چه فلان اما اینجا دیگه این بحثا رو نداریم تأکید بیشتر داره واضح‌تره در این که این عموم و شمول مد نظرش بوده می‌فرمایند که ادات عموم اون اداتی است که در لغت وضع شده است برای بیان شمول و عموم و فراگیری بین در ادات عموم و کلمه ای که پس از این قرار میگیره اصطلاحا بهش میگن عام اون کلمه ای که این ادات عموم بر عمومیت آن دلالت میکنند به اون میگن عام یا مدخول ادات هم بهش میگن مدخول الادات مثلا در فرق در اینجا کل من یعادل اسلام این من یعادل اسلام هم عام ماست یا مدخول ادات ماست یا احترم کل عادلن این عادل اینجا مدخول ادات یا همون عام نیست که اینجا به کار بسته خلاصه می کنن مطلب رو میگن ببینید ما برای اینکه بتوانیم بر عمومیت و شمول و فراگیری دلالت بکنن جملمون بخواهم این جمله داشته باشیم بر عموم و فراگیری دلالت بکنه به دو طریق میتونیم اقدام بکنیم یک طریق طریق سلبی دیگری ایجابی طریق سلبی چرا میشونیم سلبی چون کلمه را آوردیم قید نیاوردیم پس سلبیه به این نفع اطلاق طریق ایجابی کجا؟ جایی که کلمه رو میاریم و بعد یه ادات عموم هم میاریم مثل کل مثل جمیع مثل کافه امثال ذلک از الفاظ عموم اینا رو میاریم به این میگن طریق ایجابی که این دلالت بر عموم داره. البته حالا باز تعبیرشون خیلی دقیق نیست اونجا میگن و نستخلص من ذلک ان التدلیل علی العموم یتم به احصاء طریقتین. این تعبیر دقیق نیست. بعد مثلا شمول یا مثلا استیعاب تو حلقات کلمه استیعاب رو زیاد به کار بردن، این درسته بهتره. استیعاب این فراگیری فراگیر بودن، این مقدار حالا اینجا خالی از اشکال نیست. بگذاریم بعد یک عدات دیگری هم برای عموم، حالا این کل جمیع رو هم فرمودن، کافه هم فرمودن، یه مورد دیگر هم هست اون جمع محلا بالنام، جمع محرف بالنام، جمع هست علی فلان سرشه مثل الفقه ها، العلماء، الجیران، العقود و چیزهای از این قبیل، مثلا العقود قرآن دارد اوفو بالعقود مثلا. این آیا خود این صیغه جمعی که معرف به لام باشد این آیا از ادوات عموم هست یا نه؟ خب بسیار از علمای اصول میگن بله این از ادوات عمومه. یعنی وقتی دیگر اوفو بالعقود یعنی همه عقدها، همه پیمانها، همه قراردادها رو بهش وفا کنید، وفادار باشید، این عمومیت کشف میشه. اصلا خواستیم که یه همچین چیزی که حالا فرمودن در اینجا. البته اختلاف نظر هست که آیا ما این عمومیت رو واقعا از این الف و لام میفهمیم، از این صیغه میفهمیم، صیغه جمعی که الف و لام اولش هست، یا این که نه این رو به همون طریقه سلبی یعنی از طریقه اطلاق میفهمیم. این بحث که طبیعتا در این سطح نیست، در سطوح بالاتر باید بهش پرداخت. مورد پنجم از عناصر مشترکه لغوی ادات شرط، یعنی دوره علم اصول علی اینطوری میگه تونتون این بحث اصولی داره مرور میشه، مثلا مرور شبه امتحانی میخواد داشته باشه در مورد مایه ها ادوات احمد از اون که به اون عناصر مشترکه در مقام استنباط از اون عناصر لغوی. مورد پنجم ادات شرط، ادات شرط. البته حالا خوب بود به جای کلمه ادات شرط ایشون حالا یه جور عنوان می آوردن که میشد مفهوم، به درد که بعد بخش کلی میشه، حتی بعد غایت رو مطرح میکنن. این یک تیتر خیلی عناصری و محتوا نداره، لاغر نصف محتوا رو پوشش نمیده، یک دو محتوا ازش درد داره، این تیتر درده. حالا دیگه فرق زندگی فرق تفصیل ادات شرط، ادات شرط، ادات شرط مثالی که داشتن اذا زالت شمس فصله، اذا زالت شمس فصله. خب جمله ای که ادات شرط بر سر اون در اومده باشه جمله شرطی است. در جملات معمولی مثلا فرض کنید جمله اسمیه، مثلا جمله خبریه اسمیه، در اونجا یه ربط میان خبر با مبتدا ایجاد میشه. مثال زدن مثلا علیون امامون، علیون امامون. یا مثال دیگر جمله فعلیه ربطی میان فعل با فاعل، ظهر نور الاسلام، ضرب زید المثال، ظهر نور الاسلام، نور اسلام آشکار شد. عجیب اصلا این مثال هاش رو کجا پیدا میکنیم؟ بگذاریم. اما در جمله شرطی اینطوری، در جمله شرطی وقتی ادات شرط بر سر جمله آمد در واقع ربط میان دو جمله ایجاد میشود، دو جمله به هم ربط پیدا میکنن. در همون مثال اذا زالت شمس فصله یه جمله همون زالت شمس، یه جمله همون فصله، به دو تا جمله است. اذا که آمد این دو تا به هم دیگه مربوط که اینا شدن قضیه شرطیه، شد جمله شرطیه، یه ربطی میان این دو ایجاد کرد. خب از مثلا از اون که جمله اولا شد شرط، اذا زالت شمس، اون جمله اولی شد شرط، جمله دوم صله شد مشروط یا جزا. از اسمشون هم تغییر کرد، این شد جمله شرطی، تیکه اولش شد شرط، تیکه دومش شد جزا. اذا زالت شمس فصله، ها زالت شمس شد شرط، بفرمایید فصله شد جزا، یا بفرمایید که مشروط. خب پس در هر جمله شرطی ما یه شرطی داریم، یک مشروطی داریم، یک شرطی داریم، یک جزایی داریم. نکته مهم همین است که اگر آمدیم و این جمله شرطی که بیانگر یه حکم شرعی بود، یعنی قسمت مشروطش، یعنی همون قسمت جزایش یه حکم شرعی، یه حکم شرعی، در واقع ادات شرط میده چه کار میکنه؟ ادات شرط میآید و اون حکم شرعی که در نسبت جزا و در قسمت مشروط آمده است رو مقید میکند و مرتبط میکند با یه شرطی.
میگه اگر این شرط بود این حکم شرعی هست.
اصلا چون مشروط مقید و مرتبط با شرط دیگه در جمله شرطی اینطور است.
حالا اگر مشروط ما یا جزای ما یه حکم شرعی بود، مثلا این مثال اذا زالت شمس فصله، صله فعل امره داله بر وجوب صلاته و بیانگر یه حکم شرعیه. خب میگه حکم وجوب صلات حکم شرعی دیگه، این متوقف است و مرتبط است و مقید است به تحقق اون شرط که زوال شمس باشه. خب چه اتفاق میفته؟ اتفاق این است که ما میدانیم المقید و ینتفی اذن تفاقیدو، اگر قید منتفی شود مقید هم منتفی میشه. مثلا من میگم آقا اگر فلانی آمد شما چراغ ها روشن کن، مثلا تا یه چراغ اضافه این چشم ضعیف که تنها درست نمیبینه، وقتی وارد شد شما این دوتا چراغ اضافه تر براش روشن کن، دوتا چراغ اضافه تر روشن کن، دقیقا من شرط میکنم. یعنی روشن کردن چراغ مطلقا بلد است که بنده خدا بیاد اینجا. حالا اگر نیامد چی؟ چراغ لازم نیست روشن بشه. حکم وجوب روشن کردن چراغ از دانه هم همون چراغ زیاد روشن شما سابقه داری زیاد شما آفتم مثال تطبیق شد حتی چشم شما که قضیه مطمئنم چرا چراغ روشن میخواید فرد میخواید که دست میان نورانی بشه جلسه کمک میگیرم میگه جمع هستید اکسان تون فرمه بلی آفر تشکر میکنم مارم تشکر میکنم نبیدم ادامه از میگم تا عشقم در فرمه ایبارت ادامه بدم هرم قدمی که حالا خیلی نقطه مهم نیست، نقطه خیلی مهم نیست که ما میبینیم اگر این شرط نبود اصلا اون حکم شرعی منتفی میشه، اون مشروط از این میره و این نقطه فوق العاده در بحث استنباط احکام شرعی برای ما مهمه. نتیجه اینه جمله شرطی دارای دو مدلول است، یک مدلول ایجابی و یک مدلول سلبی. خوب باهم باشید در همین مثال اذا زالت شمس فصله، مدلول ایجابیش وجوب صلاته. چطور؟ میگه اگر خورشید زائل شد، یعنی زوال خورشید رخ داد، زوال خورشید یعنی سر ظهر شد، سر ظهر شد زوال خورشید رخ داد، زوال شمس رخ داد، نماز واجبه، این میشه مدلول ایجابی. اصطلاحا ما بهش میگیم الاثبات عند الاثبات، شرط ثابت شد مشروط هم ثابت میشه. مدلول سلبیش چیه؟ مدلول سلبیش اینه اگر شمس زائل نشد، یعنی هنوز صبح هنوز به زوال شمس نرسیدی، نماز هم واجب نیست. ما به این میگیم از انتفاع عند الانتفاع، از انتفاع عند الانتفاع، این مدلول سلبیه. اصطلاحا به این مدلول سلبی میگن مفهوم، به اصطلاح اصولی. پس به اصطلاح اصولی به چی میگن مفهوم؟ به همین مدلول سلبی. هر جمله یعنی این مدلول سلبی رو داشته باشه علی انتفاع عند الانتفاع، میگن این جمله دارای مفهومه. به مدلول ایجابی چی میگن؟ میگن منطوق. مدلول ایجابی همون الثبوت عند الثبوت یا الاثبات عند الاثبات به اون میگن منطوق، اما به این مدلول سلبی یا همون الانتفاع عند الانتفاع میگن مفهوم. هر قضیه ای هم من این مدلول سلبی داشته باشه بهش میگن دارای مفهومه. خب مثالاشون همش تو عرض شرط جمله شرطیه بود، پایانش میگن از اون مصادیق این غایت هم هست، عدات غایت صم حتی تقیب شمس، روزه بگیر تا خوشید غایت بشه، آقوب بشه یا مغرب بشه، نه عرش بشه، دقیق کن چه عرض کنم توبه روزه بگیر. میگن این صم فعل امره، دلالت میکنم در وجوب روزه گرفتن، ها دلالت میکنم در وجوب روزه گرفتن. اما وجوب تا کجا ادامه داره؟ حتی تقیب شمس، حتی یعنی اگر شمس غایب شد دیگه روزه نگیر، اصلا یک وجود تا اونجا نمیشه، تا اونجا ادامه پیدا
نمی کنند. ارشان فرسون که خب پس ما این که آمدیم غایتی برای وجود صوم در این مثال قرار دادیم، یعنی اون مقید کردیم، معناش هم این میشه که وجود صوم منتفی می شود عند مغیب الشمس یا بعد مغیب الشمس، و این همون مدلول سلبیه، مدلول سلبی هست که اصطلاحا بهش میگیم مفهوم. خب تا اینجا الفصل الثانی فی حجیت الظهور. اول مثلا ما هو المطلوب فی التفسیر، بگن در تفسیر چی مطلوبه، چه چیزی مطلوب هست. بعد این بحثایی رو مطرح میکنم، خب حالا واقعا چی منظور شو اصلا بوده از این تقیه این بحثا. برحال بگن بالاخره ما در تفسیر ما به دنبال اقرب المعانی هستیم. اقرب المعانی کدوم معنا به این کلمه از همه نزدیکتر در لغت؟ اقرب المعانی الى الکلمت به لغت، یعنی همون معنای داره. خود در تفسیر کلام به دنبال این هست، ممکنه این کلام معانی مختلف داشته باشه، اونی که از همه، اونی که از همه نزدیکتر هست به اون کلمه، اون رو مد نظر قرار میده. و متکلم وقتی سخن میگه طبیعتا همون رو مرادش هست و همون رو اراده کرده است و این مد نظرش هست. خب ما مثلا فرض فرمایید در قسمت قبلی صیغه فعل امر رو بحث کردیم تا این دلالت بر چی میکنه. خب اون که دلالت بر چی میکنه به لحاظ لغوی بله قبول، ممکنه بر چند معنا اصلا دلالت هم بکنه، ممکنه مشترک لفظی باشه، ممکنه معنای حقیقی داره، معنای مجازی داره، چند معنای حقیقی چند معنای مجازی. لكن اون چی که الان برای مهمه فهمیدن مدلول نفسی تصدیقیشه، نه فقط مدلول تفکری. پس در فصل گذشته ما مدلول تفکری بحث کردیم، این فصل میخواییم مدلول تصدیقی رو اشاره کنیم. مدلول تصدیقی این اون چیزی که واقعا مراد متکلم هستش. خب ما چطور بفهمیم، چطور بفهمیم مراد متکلم چیه؟ یکی از منابع و مصادر فهمیدن مراد متکلم ظهور حال متکلم، اینکه متکلم چه معنایی رو مد نظرش دیده است از این کلامی که از او صادر شده. اصل این است که هر متکلمی وقتی از کلمه استفاده می کند معنای ظاهر از اون کلمه مد نظرشه، نه معنای دیگری. مثلا اگر کلمه بحر رو به کار بود، گفت اذهب الى البحر، به سوی دریا برو، به سوی بحر برو، خب اقرب المعانی الى کلمه البحر چیه؟ همون جایی پر از آب، جایی پر از آب دیگه. دقت کنید چه عرض می‌کنم، اون چه بحر، دریا میگیم. اصل است که این مد نظرش بوده و همین معنا او میخواسته، نه معانی دیگری. اون چه که ترجیح دارد در حال متکلم و اون وقت که این لفظ رو به کار برده است که دارای معنای لغوی خاصی هست، اون معنا ظاهر هست، این است که او هم همین معنای ظاهر رو اراده کرده است. پس اگر بخوایم حال متکلم چیه، حال متکلم همواره این گونه است که او اقرب المعانی الى الکلمه را اراده کرده است، مگر اینکه خلاف افتاد اثبات بشه. پس چی شدی باید بگیم حال متکلم چی؟ حال متکلم، ظهور حال متکلم این است که او، ظهور حال متکلم این است که او همواره معنای ظاهر یا همون اقرب المعانی الى اللفظ و الى الکلمه را اراده کرده است، مگر اینکه خلاف این ظاهر بشود. خب بعد هم میگن حجیت، حالا بعد این مقدمات میرسن به حجیت و ظهور. میگن آه ظهور حال متکلم عرض کردیم در اراده اقرب المعانی به لحظ تا جا فهمیدیم، میگیم بله. میگن اصولیین میگن همین ظهور حال متکلم حجت هست، همین ظهور حال متکلم حجت هست. یه بار دیگه بگم، ظهور حال متکلم این است که هر متکلمی وقتی از کلمه استفاده می کنه معنای ظاهر از این کلمه مد نظرش، یعنی اقرب المعانی الى النفس مد نظرش، خب اینجا ظهور حال متکلم. اصولی میگن همین ظهور حال متکلم حجت است، بدی معتبره. ما همیشه همین رو اصل قرار میدیم، لذا اصطلاحا به این اصالت الظهور هم میگن، یعنی اصل قرار دادن ظهور حال متکلم در اینکه او اقرب المعانی رو مد نظر قرار داده است. و ما همین رو اصل قرار میدیم برای تفسیر کلام او،
از معنیش واضح دو وقتی بین حجیت و ظهور یعنی چی؟ ما اول باید ظهور رو بشکافیم، ما اول باید ظهور رو بشکافیم. ببینیم ظهور یعنی چی؟ ظهور یعنی ظهور حال متکلم در این که او اقرب المعانی الی کلمه رو انتخاب کرده، خود را اراده کرده، دقت کن چه حرف میکنه. بعد میگیم این ظهور حجت، این ظهور حجت یعنی چی؟ یعنی همین ظهور را ما اصل قرار میدهیم برای تفسیر کلام او. لذا بهش اصالت الظهور هم میگن. آقا واضحه؟ اگه جرأت دلیل واضح این گفتش و اگر اشتباه میگم فهمید دقیق همین باید دقیقی هست دقیقی هست و بعد هم آقا مثلا باید این واضحی واضحی بگم بگم صحیح هست آقا من تو خیلی واضح بس از اون خواهد میگه خیلی خوب. پس اصالت الظهور من چیزی شد حجیت. پس به اون چیزی هم که من گفتم، اون بدی هم که من گفتم نبود، خیلی فصل خوب بود، نکات جالبی بیان کرده شد. نه من دارم خواهم یک عنوان فصل خیلی بزرگ بود، برای انتظار داشت که خیلی بحث مهم تری مطرح بشه و یه نفعی خوب خیلی جمع جور چون میگن دیگه. خلاص کل کلام در اینجا اون شد. بعد میگیم آقا این حجیت و ظهور کجا ها تطبیق میشه، کجا ها بکار میره. میگن اولا بعد بدانید که ما یه نص داریم، یه مجمل داریم، یه ظاهر. نص کجا؟ نص اونجایی که لفظی مطابق با چارچوب لغوی عام یا چارچوب عام لغوی صریح در یک معنایی باشد. پس از صریح فی المعنا یا از صریح فی معناه الوحید رو بگیم، این میشه نص. یک لفظی، یک جمله‌ای یه معنا بیشتر ندارم، صریح در هم معنا هست، صریح در معنا هست، معنا دیگه یکش برداشته میشه، با بگیم میگیم نص. خب تا اینجا کهش مشکل نداره. میریم سراغ مجمل. در مجمل اینطوریه که یک لفظی دارای معانی متعدده است که این معانی متعدده هیچ کدوم ارجح نیستن از دیگری، هیچ کدوم اقرب نیستن از دیگری، بلکه متکافئند، برابرند در رابطه ای که با لفظ دارند، البته از حیث همون نظام عام لغوی، مثل مشترک لفظی فرض کنید. مشترک لفظی اینطوریه. خب در این حالت ما چیکار باید بکنیم؟ هیچی. ما نمیتونیم مراد متکلم رو از لفظ مشخص بکنیم، از این عبارت نمیشه استفاده کرد، این مجمله، اجمال داره، نمیشه استفاده کرد. پس نص واضح شد، نص اون سر طیفه واضحه، مجمل هم این سر طیفه مبهمه، نمیدونیم تکلیف چیه، یعنی این معنا مرادشه، اون معنا نمیدونیم تکلیف چیه هستش. میایم وسط، این وسط، این مثل جایی که یه عبارتی، یه لفظی که نه معناش یکیه و یگانه است و اون طور صریحه، نه مجمله، معانی متعددی دارد. ما اینجا باید تلاش بکنیم معنای رو کشف بکنیم. خب یکی از اموری که به ما کمک میکند برای اینکه معنا رو کشف بکنیم سیاقه. سیاق رو تعریف کردم، خوبه آقا اینا رو کمتر اون سوالی بود که باید پیدا می‌کنید دیگه. طلب بنده خودم باید همین معانی ارتکازی تو ذهنش بشه. خب یه تعریف دو خطی مهم چی تعریف کردم اینجا صفحه 75 فرمودن و نورید به سیاق، مراد شما از سیاق چیه؟ سیاق یعنی اون بافت جمله، بافت معنای جمله. مرادش اینه کل ما یکتن کل لفظ، همه مشتری که لفظ رو میپوشونه. خب الذی نورید و فهمه، اون لفظی که البته ما میخواستیم به فهمش، کل ما یکتن کل لفظ، ما یکتن کل لفظ و الذی نورید و فهمه. خب حالا اون ما یکتن کل لفظ، اون چیزایی که لفظ رو میپوشونه چی هن؟ من بیان میکنه من دوان نخرا از دلالت درهای دیگر، سوا اون کانت لفظیت هن، چه اون دلالتگرها، چه اون دالها، چه اون دوال لفظی باشن، که کلمات لذی تو شکل و محل نفظ الذی نورید و فهمه کلاما واحدا مترابطن، همانند واژگان دیگری که به همراه این لفظی که میخواییم به فهمیمش با هم دیگر یک سخن واحد مرتبط تشکیل میدن. او حالیت هن یا نه فرمانید که اون دوال دیگر حالی باشن. دوال حالی مثل چی؟ که ظروف و ملابسات الذی تخیط بالکلام و تكون ذات دلالت فی الموضوع، اون شرایط، اون موقعیت هایی که احاطه کرده اند سخن رو و دارای دلالتی در اون موضوع هستند. خب ما از سیاق استفاده می کنیم. به طور مثال همین بحث، فرض فرمایید که بزرگی دارن نصیحت میکنه ما رو، نصیحت میکنه آقا برو از بزرگان استفاده کن، از علما استفاده کن، از شخص بعد خودم معمولا طلبه های تازه واردن به قوم، تازه وارد قوم میشن، احیانا اگه سراغ بنده بیان مثلا از بنده بخوان مشورت بگیرن، تو به اولین نصیحت ها و موارد هم اینه که قم آمدی عرض قم بودن رو زیاد کن، طولش اونقدر مهم نیست، عرضش مهم. از قم درست استفاده کن. من طلبایی میشتم قم آمدن از تهران از شهرهای دیگه فهمیدم بعد همین آمدن قم و تو قم فایل صوتی گوش می‌کنم. ای خدا حفظت کنه. خب این فایل تو شهر خودت هم درست گوش می‌کنی. اینجا من درس بعد طلبه اون گفت خب چطور فرما جون درس خیلی خوبه من پیش فایل صوتی گوش می‌کنم. گفتم تو چه بهره از قم بری؟ خب نماز صبح حرم اینقدر با صفا شدید توی هوا گفتم آقا خودم مثلا از تهران شب بلدیم چایی اونجا خور مشهد برو هر ایران بزار خودم دست برو وقت برو اون هم دست اخلاق دست مورده دست اینا برو شکست کنیم حتی در تفصیل و قرآن هر چی که از معارف هر چی که تو قومت بری تشت بکنیم یا من نمیدونیم نمیدونیم خب برو بدون روایت حلا تعلم چیه؟ آخون بچه پایی میگه حلا تعلم طرف میره اون دنیا میگه چرا عمل نکردی؟ میگه نمیدونستم. میگه حالا تعلم چه نرفتی یاد بگیری؟ نمیدونستم بهانه شد برو یاد بگیری. من کسی نمیشه به خوبا بشناس زبست به چه از کار خوب استفاده کنی. اینجا گنجینه هایی هست خیلی 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 جای استفاده و بهره داره. اصلا فقط میگه فلدا این مسئله. خب حالا کسی داره نصیحت میکنه که آقا برو از عالم استفاده کن فلان، بعد در همین سیاق بعد یه دفعه میگه اذهب الی البحر مثلا برو به سراغ دریا از دریا استفاده کن بهره. شما نمیگه خب این جمله که جلو مترزه نازل به این بود که من بهتر شما جا جروب هم برم بلاخره فقط درد دفت اونه که تنی هم به آف بزنم نه خب بسید نصیحت اخلاقی برای بعد شما جروب برم که برد میگه این او از قوم که هست اینا دریا هم دریای علم هم دریای محرفت هم دریای اخلاق هم هسته هست شکل دریا هم سراز دوم هست هر شما هست که درد درد این جز برو از استفاده کن تو قوم تو خونه دفته دیگه خب از اینجا دهده بگی دقیقا چه هست کنم من تو میخوام از اون هستی که این سیاقه این کمک ما میکنه. حالا یا کلمات قبل و بعده مثل همین کلمه ایز داره اذ حق الالبحر برو به سوی دریا و از علم آن بهره بگیر از حدیث آن بهره بگیر مثلا دفت میکنه چه هست میکنم یعنی یک کلمه میاره اضافه میکنه مثلا مثالشونه اذهب الى البحر في كل يوم واستمع الى حديثه باهتمام برو به سوی دریا هر روز و به سخنان آن با دقت گوش کن. البته که خیلی احساساتی باشه و عاطفی و سانتیمانتال دیگه همون دریا منظور چه همین صدایی داره دیگه دور گوش کن صدای دریا بعد از این استمع الى حدیثه باهتمام این خودش قرینه لفظی از این کلام آمده و نشان میداد که مراد این هستش که این دریا دریای از علم هست. چی داری از این قبیل؟ میگن ما از این نهایی خب همین تعبیر استمع الی حدیثه به احتمال این قرینه است. ما بهش میگیم قرینه که در این سیاق آمده بود و تفسیر مشخص کرد. آخرین بحثشون که آخرین مسئله هم هستش میگن القرینه المتصله و المنفصله. قرینه گاهی اوقات متصله است گاهی اوقات منفصله است. اگر قرینه داخل خود همون کلام بود داخل خود همون سخن آمده بود میشه قرینه متصله مثل استثنا از عام مثلا. اگر نه در سخن دیگری آمده بود جدا بود بهش میگن قرینه منفصله. خب به همین مقدار اکتفا میکنیم تمام که ایشون هم اکتفا کردن و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
الله